بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در تنبیه سوم بحث راجع به این بود که آیا مرجحات باب تعارض شامل خبرین متعارضین به عموم من وجه میشه یا نه. سه قول نقل کردیم و اختیار کردیم که این مرجحات موضوعش حدیثین مختلفین هست و ظاهرش این هست که اگر یک حدیث مرجحی داشت مثل موافقت کتاب یا مخالفت عامه، او را اخذ کنید و حدیث دیگر را طرح کنید، در حالی که در آمین من وجه ما حدیث معارض رو وجهی ندارد که رقصن ترک کنیم، ولذا از او منصرف هست و فرق میکنه با اخبار طرح مخالف کتاب که مختص به باب تعارض نبود، مثل روایت جمیل و سکونی ان على كل حق حقيقه وعلى كل ثواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه، که در اون روایت فرض نشده بود که این خبر مخالف کتاب لولا المعارض حجته، برخلاف روایت راوندی که طبق استظهار مشهور که اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فدعوا، گفتند فرض کرده است که این دو خبر فی حد ذاته حجت هستند و به خاطر تعارض مشکل پیدا کردیم و ترجیح می دهیم خبر مخالف خبر موافق کتاب را بر خبر مخالف کتاب. روایت جمیل و سکونی که مربوط به بحث تعارض نبود، به عنوان اخبار طرح مخالف کتاب مطرح شد، ولی روایت راوندی رو مشهور گفتن روایات ترجیح خبر موافق کتاب است، ولو به این نفع که با عموم کتاب موافق باشد. ترجیح این خبر موافق کتاب می دهیم بر خبر مخالف عموم کتاب. ما که عرض کردیم که این روایت راوندی شامل خبرین متعارضین به عموم من وجه نمیشه، چون داره اگر این دو حدیث یکیشون موافق کتاب بود دیگری مخالف کتاب، اون خبر مخالف کتاب رو طرح کنید. اگر نسبت بین این دو حدیث عموم من وجه بود و در مورد اجتماع تعارض کردند و یکی از این دو خبر مخالف با عموم کتاب بود، این خبر را کلن ترک کنیم حتی نسبت به مورد افتراقش که تعارضی ندارد با اون خبر دیگر، این که بلا وجه هست. اگر بخواهیم فقط این خبر متعارض به عموم من وجه را با خبر دیگر در مورد اجتماع که مورد تعارضشون هست تا طرح کنیم چون مخالف با عموم کتاب است، این خلاف ظاهر روایت راوندیه که میگه حدیث مخالف کتاب رو ترک کنید، یعنی رأساً ترک کنید. اما روایت سکونی و جمیل در خصوص تعارض نبود، به طور مطلق گفت چیزی که مخالف کتاب حجت نیست. ان على كل حق حقيقه و على كل ثواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه. این تمییز حجت از لا حجت مربوط به بحث تعارض نبود و لذا این جواب امام عام شامل حدیثی که با کتاب نسبتش عموم من وجه هم میشه و دیگه اینجا اشکال وارد نیست که بگیم خب این حدیث معارض به عموم من وجه با کتاب رو ترک کنیم رأساً، حتی در مورد افتراقش که تعارض با کتاب ندارد، این که قابل التزام نیست. جواب این است که اگر یک حدیث با کتاب تعارض به عموم من وجه داشت، عموم این حدیث مصداق ما خالف کتاب الله فدعو هست و در این روایت که نگفت که الحدیث المخالف لکتاب الله دعوه، هم ما خالف کتاب الله فدعو. جواب امام عام هست و لذا ما معتقدیم ولو مرحوم نائینی و مرحوم محقق عراقی فرمودن این روایت جمیل و سکونی هم شامل حدیث متعارض به عموم من وجه با کتاب نمیشه و مختص به فرض تباینه، نه فرق میکنه. نه، ان على كل حق حقيقه و على كل ثواب نورا. تفسیر عیاشی که اعتبار نداره، اعتبار نداره تفسیر عیاشی. این روایت جمیل و روایت سکونی اینه، ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذو. اصلا نداره حدیث، هر سخنی که موافق کتاب است قبول کنی، هر سخنی که هر چیزی که مخالف کتاب است ترک کنید. اون چیز گاهی ذات حدیثه اگر مباین با کتاب باشه، عموم حدیث اگر عمومش با عموم کتاب تعارض داشته باشن به نحو تعارض عموم من وجه. اما در مورد روایت راوندی مثلا در اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، یعنی حدیثی که مخالف کتاب است طرح کنید. خب اگر این حدیث تعارض دارد با حدیث دیگر به نحو عموم من وجه و این حدیثی که با حدیث دیگر عموم من وجه بینشون هست، اخص مطلق از کتابه، نه اینکه نسبتش با کتاب عموم من وقت باشه که میشه تمییز الحجت عن لا حجه. نه خیر، این خبر با خبر دیگر تعارض دارد به عموم من وقت و در مورد اجتماع مخالف کتاب است ولی مخالف اخص مطلق که با کتاب جمع عرفی داشت. خب ما بیاییم بگیم این حدیث حتی نسبت به مورد افتراقش هم طرح می شود. خب مورد افتراق این حدیث که کاری با کتاب ندارد، مورد اجتماع حدیث با حدیث دیگر تخصیص می خواست بزند عموم کتاب را. این حدیث را رأساً ترک کنیم، این عرفی نیست، خلاف متفاهم عرفی است. در خصوص مورد تعارضش با حدیث دیگر ترک کنیم که این هم معونه زائده داره، بگیم فما خالف کتاب الله الحدیث المخالف لکتاب الله ضروح فی مورد تعارضه، نه این ظاهرش ضروح به قول مطلق هست. ولذا به نظر ما فرق است بین اخبار طرح و اخبار ترجیح. اخبار طرح مثل روایت سکونی و روایت جمیل خلافاً للمحقق العراقی و المحقق نائینی اختصاص به فرض تباین ندارد، شامل فرض عموم من وچه با کتاب هم می شود. نکتش اینه که اونجا موضوع حدیث نیست. هر چیزی که مخالف کتاب است ترک کنید، اون چیز یک مصداقش ذات حدیثه، یک مصداقش عموم و اطلاق حدیثه. بله، این عموم حدیث ما خالف کتاب الله فدعوه، یعنی این عموم حدیث را ترک کنید. اما روایت راوندی بر خود حدیث تطبیق شد، حدیث مخالف کتاب رو ترک کنید. خب میگید این حدیث اخص مطلق از کتاب است و تعارض کرد با یک حدیث دیگر، خب این تعارضش با حدیث دیگر به نحو تباین اگر باشد قبول طبق نظر ترجیح موافق کتاب بر مخالف کتاب. ولی اگر تعارض این دو حدیث به عموم من وجه است، وجهی ندارد عرفاً که این حدیث را رأساً ترک کنیم. و ظاهر روایت راوندی اینه که حدیث مخالف کتاب را کلاً و رأساً ترک کنیم. مرحوم آی صد در بحوث فرمودن ما هم جازم نیستیم به این که مرجحات شامل تعارض به عموم منوج میشه، ولی ما گفتیم ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه رو میشه علل قاعده تصحیح کرد، و با این بیان حدیثین عامین منوج هم مشمول این ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه هستن علل قاعده. اما ترجیح به موافقت کتاب، ایشون فرمودن خب این حدیثی که اخص مطلق از کتابه به نظر ما مصداق روایت جمیل و سکونی هست، این حدیث اخص مطلق از کتاب مصداق ما خالف کتاب الله فذروه هست، و طبق روایت جمیل و سکونی این حدیث اخص مطلق از کتاب رو طرح باید بکنیم. فقط قدر متیقن از حجیت خبر اخص مطلق از کتاب اونجاییست که معارض نداشته باشد ولو به عمومه من وجه. خبری که اخص مطلق از کتابه اگر معارض داشت، چه به نحو تباین چه به نحو عموم من وجه، داخل در اطلاق روایت جمیل هست، این حدیث مخالف کتاب است. اخص مطلق از کتاب مخالف کتاب است، مخالف کتاب الله فدعوه. تخصیص زدیم روایت جمیل و سکونی را در جایی که یک خبری اخص مطلق از کتاب و هیچ معارضی نداره، نه به نحو تباین نه به نحو عموم من وجه. وقتی اینجور شد، حالا که این خبر اخص مطلق از کتاب تعارض کرد به عموم من وجه با یک خبر دیگر، در مورد اجتماع این خبر اخص مطلق از کتاب در مورد اجتماع در مورد اجتماع مشمول ما خالف کتاب الله فدوه و مقتضی حجیت نداره، ولی اون خبر معارض او عمومش مصداق ما وافق کتاب الله فخذوه میشه حجت بلا معارض. این خبر اخص مطلق از کتاب، این خبر اخص مطلق از کتاب در مورد اجتماعش با اون خبر دیگر، چون مورد افتراقش معارض ندارد، در مورد اجتماعش با اون خبر دیگر داخل در اطلاق ما خالف کتاب الله فدعو هست و ما یقین نداریم به حجیت او. اون مقدار که ما قدر متقنگیری کردیم از روایت راوندی و امثالان، گفتیم برخی از خبرهای اخص مطلق از کتاب وجود دارند که فی حد ذات حجتن. فل جمله داریم خبرهای اخص مطلق از کتاب که فی حد ذات حجتن. فل جمله است دیگه، قدر متعقن اون خبر اخص مطلق از کتابی است که معارض ندارد ولو به عموم من وجه. عرض می شود خدمتتون که این در رابطه با خبر، در رابطه با ترجیح به موافقت کتاب در عامه این ملت. اما ترجیح به مخالفت عامه ایشون فرمودن اونم علل قاعده است. چرا؟ برای این که ایشان فرمودن که مقتضای جمع عرفی بود حمله بر تقیه در خبر مخالف عامه. خبر مخالف عامه قرینه عرفیه بود، جمع عرفی کنیم اون خبر موافق عامه رو حمله بر تقیه کنیم، فرق نمی کنه. این جمع عرفی در متباینه هست، در عامه این منوجه هم هست. انصافاً این فرمایش ایشون ناتمام. اما راجع به بحث موافقت کتاب، خب انصافا ما عرض کردیم ما خالف کتاب الله فدعو شامل خبر اخص مطلق از کتاب که قرینه عرفیه است بر کتاب نمیشه. ولی اگر ایشون اصرار داره که ما خالف کتاب الله فدعو شامل خبر اخص مطلق از کتاب میشه، خب ارتکاز متشرعه صحیحه همیری اینا تقییدش میزنه که خبر اخص مطلق از کتاب این حجته. خود ایشان این رو فرمود سیره متشرعه، سیره عقلائیه بر اینه که بین خبر اخص مطلق از کتاب و کتاب جمع عرفی میکنه و این سیره موجب میشه ما خالف کتاب الله فدعو رو از خبر اخص مطلق از کتاب منصرف بدانیم. ظاهر ما خالف کتاب الله فدعو اینه که این لا حجته و این خبر و ما خالف کتاب الله فدعو ظاهرش اینه ما خالف کتاب الله لا حجت. خود ایشون فرمود نگاه کنید، خب ما مجبوریم این رو هم کنیم بر خبر مخالف روحی یا حالا خبر مخالف به نحو تبایان. مخصوصا ما عرض کردیم در اونجا که این ظهور نداره ما خالف کتاب الله فدعو در نفی حجیت، ممکنه بنای نفی صدور باشه، استیهاش از صدور باشه. ما خالف کتاب الله فدعو، رها کنید آن خبر مخالف کتاب را، نه اینکه حجت نیست، نفی صدور ممکنه بخواد بکنه، شبیه لم نقلها، شبیه زخرفان احتمال داره این معنا باشه، که اگر اینجور باشه معناش که با توجه به علم به مخصصات کثیره در لسان ائمه نسبت به قرآن کریم حتما باید حمل بشه بر جایی که خبر مخالف روحیست یا متباین با کتاب است، یا در عام منه من وجه بگه مرادت اگر ما خالف کتاب الله فدعو با این بیانی که عرض میکنیم ظهور نداشته باشه در نفی حجیت، احتمال بدیم نفی صدور میکنه، بله که الان داریم ادعا میکنیم، این منشأ میشه ما بگیم در خبری که تعارض میکنه به عموم من وجه با کتاب دیگه به روایت جمیل و سکونی هم نمیشه تمسک کرد. ما نمیپذیریم. ما تا حالا که میگفتیم ما خالف کتاب الله فدعو که روایت جمیل میگه شامل عموم خبری میشه که مخالف با کتاب است به نحو عموم من وجه، برای اینکه فدعو را به معنای القاء حجیت فرض می کردیم. اما اشکال الان ما فراتره، ما میگیم ما خالف کتاب الله فدعو ظهور نداره در القاء حجیت، تا بعد بگید خب شارع گفته خبر ظنی که اخص مطلق از کتابه حجت نیست، خبر ظنیه دیگه حجت نیست، شبیه فرمایش مرحوم شیخ طوسی که خبر ظنی حجت نیست اگر مخالف عموم کتاب باشه، که همینجا مرحوم آقای صدر رو باید توجیه کنیم. ما حالا میگیم شاید ما خالف کتاب الله فدعو لسانش لسان استیهاش صدور باشه، یک وقت شما یک خبری رو به شما میگن، میگید این خبر اعتباری ندارد، یک وقت میگید رها کنید این حرف را، این سخن رو رها کنید، این تناسب داره و احتمال درش هست که مخاطب بگه اصلا استیهاش صدور داریم، یعنی این چه حرفیه ما خالف کتاب الله فدعو، رهاش کنید، کنار بگذارید، دور بریزید، این احتمال باشه، این تناسبش با بیشتر از القاء حجیته، این تناسبش با استیهاش از صدور هم هست. بله با این احتمالی که میدیم اون وقت این مطلب درسته که بگید با این احتمال خبر متعارض با عموم کتاب به نحو عموم وجه استیهاش صدور نداره، که اگه قرآن بگه اکرم العلماء، یه خبری بگه لا تکرم العالم الفاسق، استیهاش صدور نداره، مخصص کتاب که زیاد داریم در روایت. حالا اگر یا بگه لا تکرم الفاسق عالما کان او جاهلا، استیهاش صدور نداره که مخصص عموم کتاب از ائمه صادر شده. اما اگر بیاد بگه لا تکرم الفاسق به نحو اطلاق یا عموم، بگیم رها کنید این حرف را، این حرف را دور بریزید، وجهی نداره. القاء حجیت میشه کرد خبری را که با عموم کتاب تعارض به عموم من وجه داره، اما نفی صدور و استیهاش از صدور وجهی نداره، و چون این روایت جمیل و سکونی استیهاش صدور ممکنه باشه، رو این حساب میپذیریم که شامل خبر متعارض با عموم کتاب به نحو عموم وجه نمیشه و این غیر از این است که کسی استظهار کنه از ما خالف کتاب الله فدعو، الغاء حجیت را در این صورت بود که ما میگفتیم شامل خبر متعارض به عموم ملت با کتاب میشه، چرا عموم این خبر رو الغا کرده حجیتش اشکال نداره. خب بگذاریم. پس عرض ما این شد ما خالف کتاب الله فدعو شامل خبر اخص مطلقه از کتاب نمیشه، هم عرفن ناسازگار نیست خبر اخص مطلقه از کتاب با کتاب، و هم با این احتمالی که دادیم که ممکنه فدعو یعنی رها کنید این خبر را، این مطلب را ما نمیگوییم که میشه نفی صدور، این قطعا شامل خبر اخص مطلق از کتاب نمیشه، کمان که شامل خبر عام ملوج با کتاب هم نخواهد شد، میپذیریم. و این یک مطلب. اگر ما خالف کتاب الله فدعو شامل خبر اخص مطلق از کتاب بشه، خب اون وقت گفته میشه که ما خالف کتاب الله فدعو شامل خبر اخص مطلق از کتاب بشه، خب باید پس مورد افتراق این خبر را، مورد افتراق این خبر را با اون خبر دیگر اونم دچار مشکل بکنی. چه فهم میکنی؟ اگر خارج از قدر متعقن از حجیته، خب اینم خارج از قدر متعقن حجیته، ملتزم میشه به حوث به این مطلب، ملتزم میشه که این دوتا حدیثی که تعارض به عموم منوز کردن در مورد اجتماع این خبر مخالف با عموم کتابه، مورد افتراقش هم دیگه معلوم نیست حجت باشه، چون اگر خبر ظنیه این خارج از قدر متعقن از حجیت خبر اخص مطلق از کتابه، بعیده بحث به این ملتزم بشه. اما اون چه که راجع به مخالفت عام گفتن، آیه و خبر موثوق الصدوره و مخالف عام است، خب وثوق پیدا میکنیم به اراده جدیه در او، خبر موثوق الصدور مخالف عام هم است، اون خبر موافق عامه خب وثوق پیدا میکنیم تقییتا صادر شده. اما اگر خبر ظنیه، حالا یا ظنی و سند یا ظنی و دلاله، مثل ما نحنفی تعارض بین دو حدیث به عموم من وجهه و در این مورد اجتماع این خبر الف مخالف عام است، خب دلالت این حدیث بر مورد اجتماع ظنیه، نس که نیست. اینجا این جمع عرفیه که عموم این حدیث مورد اجتماع رو میگیره، اکرم العلماء مورد عالم فاسق رو میگیره و میگه اکرام کن مخالف عام است. عرف اینجا جمع عرفی میکنه، میگه اون لا تکرم الفاسق نسبت به عالم فاسق عمومش تقییتا صادر شده، انصافا هم چه جمع عرفی نیست. اگر یه خبر موثوق الصدوره و در مورد مخالف عام صادر شده، بله عرف وثوق پیدا میکنه به این که اون خبر موافق عامه تقییتا صادر شده. اما اگر یه خبری مثل ماننوفی عمومش مخالف عامه است، اکرم العلماء نسبت به عالم فاسق که میگه واجب از اکرام، این عمومش مخالف عامه است، این جمع عرفی میکنه عرف، شاید عمومش مراد نباشه، چه بدونیم؟ بل اگر عمومش مراد باشه مخالف عام است، انصافا این جمع عرفی نیست. و اخبار علاجیه هم شامل عامین منوج نمیشد، جمع هم عرفی نیست، و و لذا ما در آمن من وز قائل به تساقط میشیم، نه رجوع به مرجعات و نه تخییر. روایات تخییرم شامل نمیشد. اون موثقه سماعه میگفت رجلون اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امرن کلاهما یروی احدهما یعمر به اخذهی و الاخر و ینهاه. این ظاهرش تباینه، کلاهما یرویه، هر دو حدیث راجع به این امر نقل میکنن، نه اینکه عامین من وشن در مورد اینم تعارض پیدا کردن. اتفاقا بعدم امام فرمود موسعون علیک، بعد امام فرمود که یرجع او حتی یلقا من یخبر فهو فی سعتن حتی یلقا. خب این بیش از این دون نداره که حالا بنابر ظهور در تخییر که در عقص به یکی از این دو خبر مخیر، به این عقص کن به اون عقص نکن، یا به اون عقص کن به این عقص نکن، و همینطور سائر روایات تخییر. بله مثل های سیستانی که میگن ما یک ضابط اغلایی داریم، هر جا مزیتی بود که موجب صرف ری میشد از یک دلیل به دلیل دیگر، وقت این دلیلی که صرف ری به او شده رو کنار میزنیم، دلیلی که دیگه در او ریب نداریم عقص میکنیم. حالا در او ریب نداریم، ایشون کلماتش مختلف بود، یعنی سوء ظن ناشی از تعارض برطرف شد یا اصلا وسوخ پیدا کردیم به صدق او که در برخی از کلمات ایشان آمده است. خب بله این ضابط ایشان در آمین من وجه هم میاد، ولی ما ضابط ایشون رو قبول نکردیم. تنبیه چهارم رو عرض کنم. مرحوم آقای خویی فرموده من اطلاق رو به حساب نمیارم در بحث مرجحات. یعنی چی؟ یعنی دو تا عام من وجه اگر عموم وضعی داشتن، اکرم کل عالمن لا تکرم ای فاسقن، اینجا رجوع مرجحات میکنم، اونم مرجح عموم کتابه نه اطلاق کتاب، همش عموم. اما اگر نه اطلاق بود اکرم العالم لا تکرم الفاسق، اینجا اصلا تعارض الحدیثین نیست، تعارض الحدیثین نیست، تعارض الاطلاق اینه که اطلاق حکم عقله. ولذا عقل دیگه بعد از تعارض حکم به اطلاق نمی کنن، نه در این نه در آن. خب انصافا این فرمایش ناتمامه. اولا نقض میشه به خبرین متباینین، اکرم العالم لا تکرم العالم. خب اینم اطلاقا من شه تعارض شده آقا، و الا اگر میگم اکرم العالم فعل جمله لا تکرم العالم فعل جمله، تعارض داشتن؟ نه، اطلاق من شه تعارض شده، در حالی که دیگه ایشون اینجا رو که نمیگن که تعارض الحدیث نیست. اگر گفت اکرم العالم فی الجمله اطلاقا معارضن دیگه، اصل خطابا که معارض نیستن، چون اصل خطاب که نمیگه اکرم العالم مطلقا، اطلاق اکرم العالم با اطلاق لا تکرم العالم معارض است، پس تعارض الحدیث نشد، تعارض الحدیثین نشد، حدیثان مختلفان نشد، حدیثان مختلفان نشد، اطلاقان مختلفان شد. اطلاق اکرم العالم با اطلاق لا تکرم العالم معارض است، ولی اگر هر دو اصلشون بود به نحو فعل جمله با هم تعارضی نداشتن. ایشون ملتزم میشه به این مطلب، و حل مطلب اینه که آقا اطلاق حیثیت تعلیلیه است، برای اینکه ظهور بده به حدیث، ایشون در مصباح الرسول که مگفتن اصلا اطلاق ظهور نیست. بعد که در فقه رسیدن گفتن چرا اطلاق ظهوره ولی ظهور سکوتیست، ظهور حدیث نیست، ظهور عدم البیانه نه ظهور حدیث. یعنی اکرم العالم ظهور اطلاقی دارد در اینکه عالم فاسق هم اکرام بشود، ولی این ظهور عدم التقییده، عدم البیانه علی القیده، نه اونم که حدیث نیست. اکرم العالم حدیثه که او ظهور ندارد، عدم البیان علی التقیید ظهور دارد، ظهور اطلاقی دارد که اونم حدیث نیست. این عدم البیان علی التقیید حیثیت تعلیلی است، برای اینکه به خود خطاب اکرم العالم ظهور منتسب بشه. عرف میگه بابا ظاهر اکرم العالم اینه که لا به شرطه، چون نگفت اکرم العالم العادل، عرف اینو میگه. ثانیه بر فرض ظهور ناشی باشه از عدم التقیید، خب عرف عرض کردیم فرقی نمیذاره بین شهادت سلبیه و شهادت ایجابیه، اونم حدیث عرفه. اکرم العالم گفت، قید عادل را نگفت. دیروز عرض کردیم اینم شهادت سلبی است عرفاً، اینم حدیثه. نگید آقا دیروز پس چرا میگفتید این حدیث مستقل نیست، امروزم میگم این حدیث مستقل نیست، ولی این منشأ میشه که مندک بشه این شهادت سلبیه در اون شهادت ایجابیه و این ظهورها رو با هم ببینن. یعنی عرف بگه اکرم العالم که اون شهادت سلبیه راوی که ولم یقل المولا ولم یوزف المولا قید العادل، اون شهادت سلبیه که ظهور دارد در اطلاق، او رو عرف مندک ببینه در این شهادت ایجابیه که مولا گفت اکرم العالم، و این منشأ میشه که عرف بگه این خطاب، این حدیث، حدیث اکرم العالم با حدیث لا تکرم الفاسق تعارض دارد. یا ممکنه هر دو خبر قطعی و صدور باشه. عرف میگه این حدیث با اون حدیث تعارض دارد. سکوت امام از بیان قید زائد ولو اون ظهور اطلاقی آورد، ولی چون مندک عرفن، این ظهور ناشی از عدم البیان در اون ظهور اصل خطاب اکرم العالم، چون مندک در اون عرف ظهور این رو مستند به اون میکنه، میگه حدیث اکرم العالم ظهور دارد در اطلاق، ولو از نظر دقی این ظهور موضوعش عدم البیان علی التقییده. خب باشه، پس اولا این عدم البیان علی التقیید حیثیت تعلیلی است، ظهور حال متکلم که اگر قید زائدی در غرضش دخیل بود میگفت، حالا که نگفته پس مطلق رو اراده کرده، این منشأ ظهور خطاب اکرم العالم میشه در اطلاق. بر فرضم شما اصرار کنید که این ظهور موضوعش عدم البیان زائده، میگیم خب عدم البیان زائد مندک عرفن در اکرم العالم، وقتی مندک در او بود و مستقل در او نبود، عرف یک کاسه میکنه، میگه این حدیث عرفاً مخالف حدیث لا تکرم الفاسق است، چون یکی میگه عالم فاسق رو اکرام کن، دیگری میگه نکن. حدیث این مختلفه، اینن دیگه. ما که اشکال میکردیم میگفتیم ما خالف کتاب الله فذروه، میخواد بگه رأساً این رو رها کنید. خب این اشکال بود که در عام وضعی هم میکردیم، میگفتیم منشأ انصراب میشه به خبر این متباینه. اما کسی که میگه عامین من وجه رو شامل میشه، چه وجهی داره بین اطلاق و عموم وضعی فرق بگذاره؟ خلاصه اشکال ما با آی خویی اینه که آی خویی دو حدیثی که به اطلاقشون با هم تعارض داره، عرفن اینا حدیثین مختلفین، چون این که شما میگید اطلاق ظهور نمی آورد، نه خیر، اطلاق ظهور می آورد. اینی هم که در فقه گفتید اطلاق ظهور عدم البیان است و این ظهور حدیث نیست، این ظهور کتاب نیست. آها، این خلاف وجدانه، برای اینکه عدم البیان زائد حیثیت تعلیلی است که خود خطاب اکرم العالم را این حدیث را ظاهر بکند، در اینکه تمام الموضوع عالم لا بشرط است. و اگر هم اصرار بکنید بگید اون عدم البیان ظهور داره نه اکرم العالم، میگیم آقا خب این عدم البیان که بالاخره یک شیئی است که از مولا صادر شده طبق شهادت راوی، عرف الغا میکنه خصوصیت رو برای بیان. عدم البیان امام هم در جایی که ظهور پیدا کند مصداق حدیثه، منتها مصداق حدیث مستقل نیست، مندک که در اون حدیث اوله، همین مقدار به درد ما میخوره، همین مقدار منشأ میشه که عرف بگه اکرم العالم، مجموعه اکرم العالم با کنارش اون عدم التغییر، با لا تکرم الفاسق حدیثان مختلفان هستن. و اگرم شما دیدید مرجح داشت ولو موافقت اطلاق کتاب، باید قبول کنید چون اطلاق کتاب هم ظهوره، چه فرق میکنه با عموم کتاب؟ هازا تمام الکلام فی بحث تعارض. بعد از تعطیلات ماه رمضان دو سه هفته مزاحمتون هستیم، هر کی دوست داشت شرکت کنه، اجتهاد و تقلید رو شروع میکنیم با بیان مهمات مسائل اجتهاد و تقلید با حذف مکررات مثل بحث اجزا، مسلک سببیت و طریقیت در امارات، و با حذف مباحث استطرادی که در اجتهاد و تقلید بحث شده مثل بحث قضا و مانند آن. انشاءالله مهام مسائل اجتهاد و تقلید رو بحث میکنیم. همه شما رو به خدا می سپارم، التماس دعا داریم، دعای برای فرج امام زمان سلام الله علیه رو فراموش نکنیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.